صفحه 403. در این میان آماندا که سر و صدا را به آن سم کشانده بود به سرعت وارد اتاق شد و با تمام وزن خود به شکم بلانکا فشار آورد و کلارا که روی چهره درد کشیده دخترش خم شده بود یک تکه پارچه کهنه آغشته به اتر را که دور چای صافگون پیچیده بود جلوی بینی دخترش گرفته بود. آلما به سرعت متولد شد. خواهیم بند ناف را از دور گردنش باز کرد، او را وارونه در هوا نگه داشت و با دو سیلی محکم وی را با رنج زندگی و جریان نفس کشیدن آشنا کرد. اما آماندا که درباره آداب و رسوم قبایل آفریقیایی مطالبی خوانده بود که بازگشت به طبیعت را توصیه می کرد، نوزاد را از دست خاین گرفت و به آرامی روی شکم گرم مادرش گذاشت و آنجا بود که کودک از اندوه زاده شدن اندکی تسلی یافت. مادر و دختر برهنه در آغوش هم آرمیده بودند و دیگران جفت جنین را جدا می کردند و سخت مشغول پهن کردن ملافه های نو و اولین قنداق بچه بودند. صفحه 404. در هیجان این نخستین لحظات کسی به در نیمه باز گنجه اتاق توجهی نکرد. میگوئل کوچک در حالی که از ترس خشکش زده بود تمام آن صحنه را مشاهده کرد و منظره عظیم رگ‌هایی را که شکاف بسیار بزرگی در بالای آنها قرار داشت و از آنجا آن موجود کبود پیچیده در یک قشاع آبی رنگ زشت بیرون آمده بود برای همیشه در ذهنش ثبت کرد. نام آلبا با اسم فامیل پدر فرانسویش در اداره ثبت احوال و دفاتر کلیسا ثبت شد، اما او هرگز آن نام فامیل را به کار نبرد، زیرا تلفظ نام فامیل مادرش بسیار آسان‌تر بود. پدر بزرگش استپان تروبا این عادت بد را نمی‌پسندید. او هر بار که فرصتی پیش می‌آمد می‌گفت برای اینکه این بچه پدر مشخص و نام فامیل محترمی داشته باشد و مثل بچه شرم و گناه مجبور نشود از نام و فامیل مادرش استفاده کند، رنج و مشقت زیادی کشیده است. استفان همچنین به هیچ کس اجازه نمی‌داد در پدر بودن کند شک کند. به شکلی غیر منطقی امیدوار بود که این کودک آرام و اخمو که در خانه‌اش این سو و آن سو می رفت دیر یا زود طرز رفتار ظریف و دلربایی‌های مرد فرانسوی را از خود نشان دهد. کلارا تا مدت‌ها بعد در این باره هیچ حرفی نزد تا روزی که دختر بچه را دید در میان باغ بین مجسمه‌های خراب شده بازی می‌کند و فهمید که این دختر به هیچ یک از افراد فامیل شبیه نیست، چه رسد به ژان دوساتینی، و پرسید من نمی‌دانم این چشم‌های پیرانه را از کجا آورده. بلانکا با حواس پرتی گفت مثل چشم‌های پدرش است. فکر میکنم پدرو ترسرو گارسیا باشد. آها، صفحه 405. این تنها باری بود که کسی درباره اصل و نسب آلما در خانواده صحبت کرد، زیرا به قول کلارا این موضوع بی‌ربطی بود چون ژان دوساتینی در زندگی آنها وجود نداشت. هیچ کس از ژان خبری نشنید و کسی هم حتی برای قانونی کردن وضعیت بلانکا به خود زحمت نداد جایش را پیدا کند. بلانکا از آزادی یک زن ازدواج نکرده بی بهره شد و با آنکه شوهر نداشت همیشه محدودیت‌های یک زن شوهردار را داشت. آلما هیچ وقت عکس کنت را ندید، زیرا مادرش تا همه آنها حتی عکس‌هایی را که هر دو را در روز عروسی دست بر دست یکدیگر نشان می‌داد نابود نکرد. از زیرو رو کردن گوشه کنار خانه دست بر نداشت. تصمیم گرفته بود مردی را که با وی ازدواج کرده بود فراموش کند و طوری رفتار کند که انگار او هرگز وجود نداشته است. دیگر هرگز از او حرفی نزد و از فرار خود از خانه شوهر نیز هیچ توضیحی نداد. کلارا که خود 9 سال تمام حرف نزده بود و فواید سکوت را می دانست، از دخترش چیزی نپرسید و در تلاش های بلانکا برای زدودن تمام خاطره های ژان دو ساتینی سهیم شد. به آلما گفته بودند که پدرش یک اشرافی متشخص و باهوش بوده که بدبختانه در بیابانهای شمالی گرفتار تب شده است. این یکی را از دروغ‌هایی بود که آلما ناچار بود در کودکی آن را بپذیرد. او در تمام موارد دیگر با حقایق پیش پا افتاده زندگی سر و کار داشت. دائم خواهیم عهده‌دار شده بود که افسانه هایی را که می گفتن بچه ها از زیر بوته یک کلم به دنیا می آیند و یا لک لک آنها را از پاریس می آورد در هم بریزد و دایی نیکولاسش همه ی قصه های سه شاه، اجنه خوشجنس و لولو خورخوره ها را بی اساس قلم داد می کرد. آلما در کابوس‌هایش مرگ پدرش را می دید. مرد جوان و خوشندامی را مجسم می کرد که سر تا پا سفید پوشیده و با کفش‌های چرمی براق و کلاه حصیری زیر تابش خورشید در بیابان راه می‌سپرد. در رویایش مرد رونده آهنگ رفتنش را کند می‌کرد، مکس می‌کرد، آرام‌تر و آرام‌تر می‌رفت. سکندری می‌خورد و می‌افتاد، بلند می‌شد و دوباره می‌افتاد و از گرما و تب و تشنگی می‌سوخت. مدتی خود را روی زانو بر شنهای داغ جلو می کشان، اما در پایان در گستره آن تپه شنهای بیرنگ نقش زمین می شد. در حالی که لاشخورها بر فراز بدن بیحالش چرخ می زدن، آلما آنقدر درباره او خیال پردازی کرد که سالها بعد که او را برای تشخیص جسد مردی که فکر می کرد پدرش باشد به سردخانه مرکزی فراخواندن شگفت زده شد. صفحه 406. آن موقع دیگر آلما زن جوان و شجاعی بود و به مصائب خو کرده بود و به همین دلیل تنها رفت. با تکنیسیانی که پیشبند سپید داشت دیدار کرد که او را از راهروهای دراز ساختمان قدیمی به اتاق بزرگ و سردی برد که رنگ دیوارهایش خاکستری بود. مردی که پیشبند سفید به تنداش در یک یخچال خیلی بزرگ را باز کرد و یک سینی را که روی آن جسد مرد پیر باد کرده و کبود قرار داشت بیرون کشید. آلما با دقت آن را نگاه کرد و هیچ شباهتی با تصویر رویاهایش در آن نیافت. مرد ظاهراً یک شهروند معمولی و شاید کارمند اداره پست بود. آلما به دستهایش نگاه کرد. دستها به یک نجیب زاده زیرک و ظریف تعلق نداشت، بلکه دستهای مردی بود که هیچ چیز قابلی برای تعریف کردن نداشت. اما اوراق هویتش بی هیچ تردیدی ثابت می‌کرد که این جسد غم‌انگیز و کبود ژان دو ساتینی است که نه در شنزارهای طلایی رنگ کابوس دختر کوچک، بلکه در پیری هنگام عبور از خیابان با یک سکته ساده مرده است. اما همه اینها مدت‌ها بعد اتفاق افتاد، هنگامی که هنوز کلارا زنده بود و آلما نیز کودکی بیش نبود، عمارت گوشه دنیای سربسته که او حتی آسوده از کابوس‌های خود در پناهش بزرگ شد. صفحه 407. آلما هنوز 2 هفته‌اش نشده بود که آماندا عمارت گوشه را ترک کرد. آماندا سلامت خود را باز یافته بود و می توانست آرزوی نهانی قلب خایم را بخواند. دست برادر کوچکش را گرفت و بدون سر و صدا و بی آن که قول دیداری بدهد همانطور که آمده بود رفت. افراد خانواده دیگر او را ندیدند و تنها کسی که می توانست برود و احوالش را بپرسد این کار را نکرد، چون نمی خواست برادرش را آزرده کند. پس از آن که آماندا رفت، خواهیم غم‌های خود را در مطالعه و کار غرق کرد. عادت‌های گذشته را از سر گرفت، چون زاهدی می‌زیست و به ندرت توی خانه پیدایش می‌شد. دیگر نام زن جوان را بر زبان نیاورد و با برادر خود نیز کاری نداشت. حضور نوه دختری خلق استفان تروبا را نرم کرده بود. این دگرگونی مشهود نبود، اما کلارا متوجه آن شده بود. نشانه های کوچکی مثل برق چشمهایش به هنگام دیدن دختر کوچولو، هدیه های گرانبهایی که برایش می خرید و رنجی که از گریه او عارضش می شد راز درونش را آشکار می کرد. اما اینها باز هم کافی نبود تا به بلانکا نزدیکتر شود. رابطه او با دخترش هرگز خوب نبود و بعد از ازدواج نابیمونش این رابطه به حدی خراب شده بود که فقط نزاکت تحمیل شده از جانب کلارا آنها را وامی داشت تا زیر یک سقف زندگی کنند. آن روزها تقریباً تمام اتاقهای خانه گتروبا پر بود. میز غذا همیشه برای افراد خانه و مهمانها چیده می شد، با یک جای خالی برای هر کس که بی خبر از راه می رسید. در اصلی خانه همیشه باز بود تا مهمانها و افرادی که به دیدارشان می آمدن بتوانند بیایند و بروند. هنگامی که سناتور تروبا می کوشید سرنوشت کشورش را تغییر دهد، همسرش با زبردستی در دریاهای طوفانی زندگی اجتماعی و دریاهای شگفت‌انگیزتر سفرهای روحانیش پارو می زد. صفحه 408. گذشت زمان و تجربه توانایی کلارا را برای درک اسرار و جابجا کردن اشیا از راه دور افزایش داده بود. یک حالت متعالی ذهن او را به سادگی به جذبه فرو می برد و در آن حال همچنان که روی صندلی نشسته بود انگار موتوری مخفی زیر کوسنها کار گذاشته باشند شروع می کرد به چرخیدن به دور اتاق. نیز بر همین ایام بود که هنرمندی جوان و گرسنه که از سر ترحم در آن خانه جایی به او داده بودند، تنها تصویر موجود از کلارا را به جبران مدت اقامتش در آنجا نقاشی کرد. مدت‌ها بعد هنرمند فقیر چون استادی مسلم شناخته شد و امروز نقاشی‌هایش در موزه لندن به نمایش گذاشته شده است. آثار او نیز مثل بسیاری از کارهای هنری که مردم برای سیر کردن شکم قربانیان ظلم و جور مجبور شدند آنها را بفروشند از مملکت خارج شد. این تابلو زنی میانسال را با لباسی سفید و نگاه آرام یک بندباز نشان می دهد که روی یک صندلی نعنویی نشسته است. صندلی اندکی بالاتر از کف اتاق بین زمین و آسمان قرار گرفته و در میان پرده های گلدار شناور است. یک گلدان وارونه در پرواز است و گربه‌ای سیاه و چاق مثل یک آقای متشخص به این صحنه نگاه می کند. در دفتر راهنمای موزه نوشته شده که نقاشی تحت تأثیر شاگال است، اما این مطلب درست نیست. نقاش صرفاً آنچه را که در خانه کلارا دیده دقیقاً نقاشی کرده است. دوره‌ای بود که خوش‌طبعی خداداد و نیروهای پنهان طبیعت آدمی با آزادی کامل عمل می‌کردند. تا آنجا که در قوانین فیزیک و منطق حالت غیرعادی و آشوب به وجود می‌آوردند. صفحه 409. ارتباط کلارا با ارواح سرگردان و فرازمینی از طریق تلپاتی، رویا و پاندول که برای این مقصود به کار می برد صورت می گرفت. کلارا پاندول را بر فراز حروف الفبا که با نظم و ترتیب روی میز چیده بود در هوا معلق نگاه می داشت. حرکت خود به خودی پاندول به حرف‌های اشاره می‌کرد و به این ترتیب پیام‌هایی به زبان اسپانیایی و اسپرانتو درست می‌شد. کلارا در نامه‌هایش برای سفرای کشورهای انگلیسی زبان می‌نوشت که فقط این دو زبان مورد توجه موجودات جهان دیگر است و نه زبان انگلیسی. اما نه آنها به نامه‌هایش پاسخ دادند و نه هیچ یک از وزرای گوناگون آموزش و پرورش که کلارا برایشان نامه می‌نوشت تا نظریه‌اش را برایشان توضیح دهد که مدارس به جای آموزش زبان انگلیسی و فرانسوی که زبان دریانوردان، دورگردها و نزولخورهاست باید پافشاری کنند تا همه کودکان کشور زبان اسپرانتو فرا بگیرد. کودکی آلما آمیزه‌ای بود از خوراک‌های گیاهی، هنرهای رزمی ژاپنی، رقص تبتی، تنفس یوگی، تمرکز و حالت رهایش با پروفسور هاوسر. و بسیاری فنون جالب دیگر. کمک های دایی ها و سه خواهران سهرامیز مرا به آموزش او دیگر به گفتن نیاز ندارد. مادر بزرگش کلارا با وجود آنکه هیچ استعدادی برای امور منزل نداشت و چهار عمل اصلی را چنان تحقیر می کرد که جمع کردن هم یادش رفته بود، همچنان واگن عظیم سرپوشیده خانه را با جماعت غریبش راه می برد. ترتیب کارهای روزانه خانه و نگه داشتن حسابها به دوش بلانکا افتاده بود که وقت خود را بین شغل سرمباشری آن قلمرو کوچک و کار خودش در کارگاه سرامیک در انتهای حیاط که واپسین پناهگاه برای غمهایش بود قسمت می‌کرد. در آنجا هم برای کودکان عقب افتاده کلاس تشکیل می‌داد و هم برای زنهای جوان و مجموعه پیکره‌های از جن و پری می‌ساخت که برخلاف عقل و منطق مثل نقل و نبات آنها را می‌فروخت. صفحه 410. از همان سنین پایین وظیفه آلما آن بود که گلهای تازه توی گلدانها بگذارد. پنجره ها را می گشود تا نور و هوای تازه به داخل بیاید. اما گلها هیچ وقت تا فرارسیدن شب دوام نمی آورد. زیرا صدای رعداسای استفان تروبا و کوبش عصایش آنقدر محکم بود که حتی طبیعت را نیز می ترسان. با صدای گام‌هایش حیوانات خانگی پراکنده می‌شدند و گیاه‌ها می‌پژمردند. بلانکا یک درخت کوچک کاوچوی برزیلی پرورش می‌داد که بوته کوچک خجول و بدنمایی بود و تنها جاذبه‌اش برگ‌هایش بود و آن را به خاطر برگ‌هایش می‌فروختند. هرگاه صدای پای استفان تروبا شنیده می شد، هر کس نزدیکتر بود می دوید تا درخت کاوچو را توی ایوان مخفی کند. زیرا به محض ورود پیرمرد آن گیاه برگهایش را خم می کرد و مایه سفید چون قطرات شیر رنگ از ساقش تراوش می کرد. آرما مدرسه نمی رفت. مادر بزرگش عقیده داشت که هر کس تالش بلند باشد فقط کافی است که خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و این را می تواند توی خانه بیاموزد. بلانکا برای باسواد کردن او آنقدر عجله داشت که دخترک کوچولو در 5 سالگی هنگام صبحانه روزنامه می خواند و درباره اخبار آن با پدر بزرگ بحث می کرد. در 6 سالگی کتاب‌های جادویی را توی چمدان‌های سهرامیز دایی مارکوس بزرگ و افسانه‌ای کشف کرده بود و کاملاً به دنیای بدون بازگشت تخیل وارد شده بود. کسی نگران سلامتیش نبود. آنها به فواید ویتامین‌ها اعتقاد نداشتند و فکر می‌کردند که واکسن فقط برای مرغ‌ها خوب است. علاوه بر اینها مادر بزرگ کف دستش را دیده بود و گفته بود که او از فولاد ساخته شده و یک عمر طولانی در انتظار اوست. صفحه 411. تنها توجهی که گاه از سر تفنن به او می شد این بود که موهایش را با روشانده برگ درخت قار می شستن تا رنگ موهایش را که از بدو تولد سبز سبز بود معتدل کنند. این کار برخلاف نظر سپانت رو با بود. او فکر میکرد بهتر است موهای آلما به همان حالت بماند. او تنها کسی بود که چیزی از روزا خوشگله به ارث برده بود که بدبختانه فقط همان رنگ دریایی موهایش بود. هنگامی که آلما به سن بلوغ رسید برای خوشحالی سپانت رو با جوشانده برگ غار را کنار گذاشت و از آن پس موهایش را با آب جعفری می شست که سبب شد رنگ سبز برگ مانندش به تمام و کمال از نو پدیدار شود. بقیه جاهای بدنش برخلاف سایر زنهای خانوادگی که همگی بدون استثناء با شکوه بودن کوچک و معمولی بود. بلانکا در لحظات بسیار نادری که فراغت پیدا می کرد به ناچار درباره خود و بچهش فکر می کرد و از اینکه دخترش این همه ساکت و منزوی است و همبازی همسن خود ندارد افسوس می خورد. اما آلما ذره احساس تنهایی نمی کرد. در حقیقت مواقعی پیش می آمد که خیلی دلش می خواست از دست غیبگویی مادر بزرگ و کشف و شهود مادرش و قوقای آن همه آدم های عجیب و غریب خلاص شود که دایما در عمارت گوشه‌ای ظاهر می شدند. ناپدید می شدن و باز پدیدار می شدن. بلانکا از اینکه دخترش با عروسک بازی وقت نمی گذراند نگران بود، اما کلارا جانب نوهش را می گره و می گفت این مجسمه های چینی کوچک که چشمشان را باز می کنند و می بندند و آن شکاف های هرزه و دهان های قلمبهشان دل آدم را به هم می زنند و خودش در موقع بافتن لباس های پشمی برای فقرا از تکه های نخ پشم برای آلمان موجودات بیشکل درست می کرد. این موجودات هیچ شکل انسانی نداشتند و به همین خاطر خیلی آسان میشد آنها را در گهواره خوابان تکان تکان داد، حمامشان کرد و بعد توی سطل زباله انداخت. صفحه 412. اما سرگرمی مورد علاقه آلما زیر زمین خانه بود. استپان روبا به دلیل وجود موشهای صحرایی دستور داده بود در آنجا را محکم ببندند، اما آلما از راه دریچه به پایین خزید و بی سر و صدا در آن بهشت اشیاء فراموش شده فرود می آمد. زیر زمین همیشه تاریک و از آسیب زمان مصون بود، مثل یک هرم دربسته بود، پر بود از توته های میز و مبل های اسفاد، ابزارهایی با کاربرد های اسرارآمیز، ماشینالات شکسته و قطعه های کوادونگا، همان اتومبیل عهد دقیانوس که دایی‌هایش آن را اوراق کرده بودند و دوباره آن را به صورت یک اتومبیل مسابقه درآورده بودند و سرانجام به کوپه آهن قرازه تبدیل شده بود. آلبا از این چیزها برای ساختن خانه در گوشه های انبار استفاده می‌کرد. آنجا جعبه ها و چمدان هایی بود پر از لباس های کهنه که آلبا صحنه نمایش های خود را در تنهایی با آنها می آراست. قالیچه یه تیره غم‌انگیز و بیت زده نیز بود با سر یک سگ که هر وقت آن را روی زمین پهن می کرد مثل حیوان بیچاره‌ای بود که آن را شکافته باشد. این آخرین نشانه فلاکتبار باراباس با وفا بود. یک شب کریسمس کلارا به نوه‌اش یک هدیه افسانه‌ای داد که تصادفاً از چیزهای زیر زمین پرجذبه‌تر بود. این هدیه جعبه‌ای بود با قوطی‌های کوچک رنگ، قلمو، یک نردبان کوچک همراه با این اجازه که هر وقت خواست می‌تواند از دیوار بزرگ اتاق خوابش استفاده کند. کلارا وقتی آلما را دید که از نردبان بالا رفته و درست در زیر سقف قطاری پر از حیوانات نقاشی می کند گفت این وسیله ایست برای آن که احساساتش را بیرون بریزد. صفحه 413. آلبا با گذشت زمان نه تنها یک دیوار بلکه تمام دیوارهای اتاق خوابش را نقاشی کرد. در وسط گلهای ونوسی و جانوران مندرآوردی و غیر ممکنی مثل موجوداتی که روزا بر سفره‌اش گلدوزی می‌کرد و بلانگا در کوره سفالگریش می‌ریخت، آلما تمام آرزوها، خاطره‌ها، غم‌ها و شادی‌های کودکی‌اش را نقاشی می‌کرد. دایی‌هایش خیلی با او مانوس بودند. آلما خایم را بیشتر دوست داشت. او مردی بزرگ و پرمو بود. روزی دو بار اصلاح میکرد. با وجود این به نظر میرسید که 4 روز میشود که اصلاح نکرده است. ابروهای سیاه و بدمنظری داشت که آنها را به بالا شانه میزد تا به خواهرزادهش بقبولاند که او همدست شیطان است. تلاش میکرد موهای سرش را که مثل چوب جارو سیخ سیخ بود بخواباند که نمیشد و در نتیجه سرش همیشه خیس بود. با کتاب‌های زیر بغل و کیفی پر از ابزار لوله‌کشی در دست می‌آمد و می‌رفت. به آلبا گفته بود که دزد جواهرات است و توی آن کیف ترسناک قفل بازکن‌ها و دستکش‌هایش را می‌گذارد. کودک تظاهر به ترس می‌کرد، اما می‌دانست که دایی‌اش دکتر است و توی آن کیف وسایل کارش قرار دارد. با هم بازی‌های خیالی اختراع کرده بودند تا در بعد از ظهرهای بارانی با هم سرگرم باشند. دایی خواهیم فرمان می‌داد فیل را بیاور. آلما بیرون می‌رود و با تنابی نامرئی آن جانور خیالی پوست کلوف را به درون می‌کشاند. نیم ساعتی را صرف خوراندن علف‌هایی به فیل می‌کردند که دوست دارد پوستش را گلندود می‌کردند تا او را از عواقب سخت آب و هوای بعد در امان نگه دارن. در حالی که با شور و حرارت از فواید و مزرات زندگی در جنگل بحث می کردن، آجهایش را برق می انداختن. سناتور تروبا هرگاه آلوای کوچک را می دید که توی ایوان نشسته و مشغول خواندن مقاله های پزشکی است که دایی خواهیم در اختیارش می گذاشت، می گفت این بچه همین روزها پاک دیوانه می شود. صفحه 414. آلما تنها فرد خانه بود که کلید تونل کتاب‌های داییش را در اختیار داشت و اجازه داشت آنها را بیرون ببرد و بخواند. بلانکا می گفت که به کتاب خواندن‌های آلما باید جهت داد، چون بعضی چیزها برای سن او مناسب نیست. اما داییش می گفت مردم چیزی را که دوست نداشته باشند نمی‌خوانند و اگر می‌خوانند معنایش این است که برای خواندن آن به حد کافی پخته شدند. در مورد حمام رفتن و غذا خوردن نیز همین نظر را داشت. می گفت اگر بچه نخواهد حمام کند، علتش این است که به آن احتیاج ندارد و هر وقت هم که گرسنه شد، هر چه را خواست باید به او داد. زیرا بدن احتیاجاتش را از هر کس دیگری بهتر می شناسد. ولی بلانکا در این مورد به هیچ وجه کوتاه نمی آمد و دخترش را وامی داشت تا برنامه دقیق و نکات معمول بهداشتی را رعایت کند. نتیجه آن شد که آلما علاوه بر استحمام و غذاهای معمول، آب نبات‌های را هم که دایی خواهیم برایش می‌آورد می‌مکید و هر وقت هم گرمش می‌شد با شلنگ خود را می‌شست و هیچ یک از این کارها کمترین اثر سویی در بدن سالمش پدید نیاورده بود. آلما دوست داشت دایی خواهیم با مادرش ازدواج کند، زیرا اگر او را به عنوان پدر در کنار خود داشت بیشتر احساس اطمینان می‌کرد تا به عنوان دایی. اما برایش توضیح دادند که چون این رابطه هایی باعث به وجود آمدن بچه های عقب افتاده می شود. به همین جهت تصور می کرد که شاگرد های روز پنج شنبه کارگاه مادرش بچه های داییش هستند. صفحه 415. نیکولاس نیز دل این دختر بچه را به دست آورده بود، اما در وجود نیکولاس یک چیز ناپایدار و فرار دیده می شد. او همیشه عجله داشت، همیشه در حال گذر بود، گویی هر لحظه فکر تازهی به سرش می زد و این آلما را ناراحت می کرد. او پنج ساله بود که داییش از هندوستان بازگشت. نیکولاس که از طلب کردن خدا از طریق میز سپایه و دود حشیش خسته شده بود، تصمیم گرفته بود در جایی به دنبال او بگردد که از میهن خودش خشونت کمتری داشته باشد. دو ماه تمام کلارا را به سطوح آورد، توی خانه به دنبالش راه افتاد و هنگام خواب آنقدر توی گوشش خوان تا سرانجام او را راضی کرد که یک انگشتر الماس را بفروشد و خرج سفر او را به سرزمین مهاتما گاندی فراهم کند. این بار استپان تروبا سعی نکرد او را باز دارد، زیرا فکر می‌کرد که سفر به آن کشور دورافتاده با مردمان گرسنه و گاوهای صحراگرد برای پسرش بسیار مفید خواهد بود. وقتی استپان تروبا روی اسکل بابی خداحافظی می‌کرد گفت اگر از نیش مار یا تا اون جان سالم به در بردی، امیدوارم مثل یک مرد برگردی، چون دیگر از کارهای عجیب و غریبت حالم به هم می‌خورد. نیکولاس یک سال را مثل گداها گذران، پیاده به دنبال یوگی ها افتاد، از هیمالیا و کاتماندو گذشت، طول گنگ را پیمود و به بنارس رفت. در پایان این زیارت به وجود خدا یقین پیدا کرد و یاد گرفته بود که به گونه ها و سینه‌اش سیخ فرو کند و بدون خوردن غذا به زندگی خود ادامه دهد. صفحه 416. اهل خانه صبح یک روز معمولی او را دیدند که به سویشان می آید. تنها یک حوله بچگانه اسافل اعضایش را می پوشان. پوستش از استخوانش آویخته بود و نگاه گمگشته یک کسانی را داشت که فقط گیاه خارن. دو پلیس ناباور همراهش بودند تا چنانچه نتواند ثابت کند که واقعا پسر سناتور استپان تروباز دستگیرش کند. دسته بچه دنبالش می دویدن، به طرفش آشغال پرت می کردن و می خندیدن. کلارا نخستین کسی بود که به سادگی او را شناخت. پدرش پلیس‌ها را قانع کرد و به نیکولاس دستور داد که اگر می‌خواهد در منزل بماند باید برود حمام و یک دست لباس معمولی بپوشد. اما نیکولاس مات به او خیره شد و پاسخی نداد. نیکولاس گیاه‌خوار شده بود. او گوشت، شیر و تخم مرغ نمی‌خورد. خوراکش شبیه خوراک خرگوش بود و چهره نگرانش کم کم داشت شبیه خرگوش می‌شد. در موقع تغذیه گاه‌گاهی‌اش هر لقمه را 50 بار می‌جوید. غذا خوردن‌هایش آیینی پایان ناپذیر شده بود که در جریان آن آلما در جلوی بشقاب خالیش می‌خوابید. مستخدم‌ها در آشپزخانه سینی به دست چرت می‌زدند و نیکولاس موقرانه لقمه‌ها را می‌جوید. استپان رو با دیگر برای صرف غذا به خانه نمی‌رفت و غذا را در باشگاه می‌خورد. نیکولاس اصرار داشت که می‌تواند با پای برهنه روی زغال‌های گداخته راه برود، اما هر بار که در صدد انجام نمایش برمی آمد کلارا دچار حمله آس می شد و او به ناچار کار را متوقف می کرد. با تمثیل‌های آسیایی سخن می گفت که هیچ وقت کسی از آنها سر در نمی آورد. تنها چیزهای مورد علاقه‌اش امور معنوی بود. زندگی مادی بومی و توجه زیاد از حد مادر و خواهرش که اصرار داشتن به وی غذا بخورانند و لباس تنش کنند و همچنین شیفتگی آلما او را خشمگین میکرد. آلما توی خانه مثل طول سگی به دنبالش میافتاد و التماس میکرد و یاد بدهد که چگونه